صدف هر آنچه دارد و نهنگ می فروشد. ز تنور طبع فانی تو مجو سرود آرام، مطلب گل از دکانی که تفنگ می فروشد. و سخن پایانی در مورد این شعر این که بسیار با وضعیت اجتماعی کشور سازگار است. بسیاری از این بیت‌ها را می‌شود وصف حال مردم و کشور دانست. اینکه صدف همه داشته‌هایش را به نهنگ بفروشد و دیگر تصویرهایی که در این شعر زیبا ارائه شده است. و اینک غزل رازق فانی را با صدای اکبر نیکزاد می‌شنویم.
ام جو دکان رنگ است، ام جو دکان رنگ است، ام رامی فروش، ام جو دکان رنگ است، ام رامی فروش، دل من بشیش سوز من بشیش سوزد، اما سمی فکرش مایه نگاهش دل سادلو مارا، یه نگاهش دل سادلو مارا، چی بناس می رو باید، چی بناس می رو باید، چی قشمی فروشد، اما چا دکان رنگ است، اما را دل من بشیش سوزد، اما سمی روشد، مدت از کس ندیدم گوهر بقلزم ما، شدیدی که صدا با ما شکیبایی، بودن او سی لگهی دست گوهر گذرد، بود تیز کس ندیدم گوهر بقلزم ما، صدا فرام شدارد، صدا فرام شدارد، بنده همی بدوشد، صدا فرام شدارد، بنده همی بدوشد، اما جا دکان رنگ است، دکان بخت مردم کی نشسته هست یا رب، سگمدنی دادنی سازا، سگمدنی دادنی سازا، سگمدنی دادنی سازا، دکان بخت مردم کی نشسته هست یا رب، گل خنده بشکاند، گل خنده بستاند، غم جمعی فروشد، اما چون دکان رنگ است، اما رنگ می فروشد.
دوستان عزیز، در ادامه برنامه قند پارسی دعوتتان میکنیم به شنیدن بخش کارگاه شعر با صدای شاعر و نویسنده ارجمند استاد اسماعیل امینی.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری. برخی از کسانی که یکم کم حوصله شعر می نویسن و شعرهاشون نیاز به بازنگری داره و یه مقدار حساب تأملات لازم داره، معمولا در برابر انتقاد میگن که حالا یه دل نوشته ایه مثلا یا دل سروده ایه. اولا که چنین اصطلاحی اساسا اصطلاح غلطیه، حالا رایج شده. بله این هست که هر کسی میتواند، حق دارد که بنویسد، تمرین کنه، شعر بگه، مثلا متن بنویسه، قصه بنویسه، اما این که فنون اون کار رو هم به تدریج باید یاد بگیره، این دیگه درش تردید نیست. و به بهانه این که حالا دلم خواسته و مثلا دل سروده بوده و اینها، نمیشود که آدم کاستی های کار خودش رو بخواد انکار بکنه. هر رشته هنری، مثلا اهم از نقاشی، موسیقی، سینما، تئاتر و حتی هر رشته مهارتی مثلا آشپزی و گلارایی و خیاطی و اینها، برای مقدماتی داره، فنونی داره دیگه، یعنی با آزمون و خطا که پیش نمیره. تجربه هایی بوده، اون تجربه ها رو به کار میگیرن، بعد هم خب خلاقیت ها و ابتکارات و نگاه خودشون رو بهش اضافه میکنن. بنابراین به نظر من این تعبیر درستی نیست که حالا یه دل نوشته است. خب همون دل نوشته اون رو یکم حوصله کنیم، تأمل کنیم، مقدار ویرایش کنیم، به بهتری صورتش عرضه بکنیم. همانطور که وقتی ما میخوایم مثلا غذا برای مهمان بیاریم، اون رو به بهتری صورت عرضه میکنیم دیگه، یعنی همینطوری نمیریزیم توی ظرف که بیاریم، خیلی تزئینی میکنیم، صورت زیبایی بهش میبخشیم. جفاست این کار که ما همینطور سطرهایی رو سرهم بکنیم با بی‌حوصلگی، با شلختگی و بگیم حالا یه دل نوشته ایه دیگه. خب اگر که دل سروده است یا دل نوشته است که صورت هنری پیدا نمیکنه. اگه بخواد صورت هنری پیدا بکنه باید روش زحمت بکشیم. مثل کسی که مثلا خوشنویسی میکنه، خب زحمت میکشه، هی مینویسه، خط میزنه، کنار میگذاره، تأمل میکنه و از توش یه تابلو زیبای مثلا خوشنویسی در میاره. کسی که نقاشی میکنه هم همین کارو میکنه، بالاخره سایه روشن میزنه، طرح میزنه، هی رنگارو کم میکنه، زیاد میکنه، ترکیب میکنه، زحمت میکشه رو کارش. حالا شعر که باز ویرایش کردن و تغییر دادنش خیلی کار سختی نیست، یعنی های تابلو نقاشی میکشه وقتی بخواد تغییر بده می چقدر زحمت داره. حالا در شعر که یه مداد و کاغذ دیگه. به نظر من بی‌حوصله نوشتن جفا کردن به شعره.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. می توانید این برنامه و سایر برنامه های قند پارسی را از طریق سایت رادیو دری بشنوید. parstoday.ir/dari. تا فرصتی دیگر، بدرود.
ساعت 5 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. معاون فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در مراسم گشایش کتابخانه و تالار رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کابل، گسترش تعاملات فرهنگی افغانستان و ایران و خصوص در بحث باستان شناسی و مرمت آبدات تاریخی را خواستار شد. بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیما ایران از کابل گزارش می‌دهد.
کتابخانه و تالار فرهنگ و اندیشه رایزنی فرهنگی ایران در کابل با حضور معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گشایش یافت. در کنار بازگشایی این کتابخانه، معاون فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از علاقه کشورش برای کارهای مشترک هنری با ایران گفت.
ما می خواهیم از تجارب جمهوری اسلامی ایران که در راستای هنر و فرهنگ هستند استفاده کنیم.
کاوش های باستانشناسی و مرمت آبدات تاریخی پیشنهاد مشخص مولوی عتیق الله عزیزی بود.
اگر اینجا محققین جمهوری اسلامی ایران در مورد آثار باستانی و آبدات تاریخی با بیا اونجا تحقیق کنه، بررسی کنه، این برای ما مایه افتخار است.
رایزن فرهنگی ایران در کابل هم ابراز امیدواری کرد در حوزه‌های مختلف هنری به زودی تفاهم‌نامه‌هایی بین ایران و افغانستان به امضا برسد.
ما به افغانستان به عنوان یک ذخیره‌گاه فرهنگی زبانی خودمون نگاه می‌کنیم. انشالله ما بتونیم در آینده نچندان دور روابط رو به گسترش رو شاهد باشیم و همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های مختلف رو داشته باشیم.
برگزاری نمایشگاه‌های مشترک هنری و توسعه گردشگری از دیگر موضوعاتی بود که همزمان با حضور مسئولان فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در رایزنی فرهنگ ایران در کابل مورد گفتگو قرار گرفت.
ایران و افغانستان زمینه‌های زیادی برای همکاری دارند که فرهنگ و هنر یکی از اونهاست. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
شماری از روحانیان و فعالان سیاسی شیعه افغانستان با مولوی عبدالکبیر سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودتکنندگان حکومت طالبان دیدار کردند. در بیانیه وزارت مهاجرین حکومت طالبان درباره این دیدار که امروز انتشار یافته آمده است که در این نشست محمد اکبری نماینده پیشین پارلمان با نمایندگی از علما و بزرگان حاضر از تلاش‌های عبدالکبیر در زمینه حل مشکلات مردم تقدیر کرده و گفته است که علما و بزرگان شیعیان متعهد به همکاری با طالبان هستند. بیانیه افزوده است که در ادامه نشست شیعیان افغانستان هشدار دادند دشمن با تبلیغات منفی تلاش می‌کند وضعیت افغانستان را ناپایدار جلوه دهد و بین مردم اختلاف ایجاد کند. فعالان سیاسی شیعه افغانستان در این نشست دیدگاه‌ها، مشورت‌ها و پیشنهادات خود را با عبدالکبیر در میان گذاشتند و خواستار رسیدگی به برخی مشکلات موجود شدند. مولوی عبدالکبیر نیز جایگاه شیعیان را بین اقوام ساکن افغانستان مهم دانست و از همکاری‌های آنها با حکومت طالبان قدردانی کرد. او تأکید کرد که همه نهادهای حکومت طالبان در خدمت شیعیان قرار دارند. این در حالی است که پیشتر ارگ طالبان از دیدار شماری از فعالان سیاسی و روحانیون شیعه با عبدالسلام حنفی معاون ریاست الوزراء خبر داد و اعلام کرد که شیعیان رسیدگی جدی به مطالبات خود از جمله اشتغال و ایجاد فرصت‌های برابر اقتصادی در مناطق مختلف افغانستان را از مولوی حنفی خواستار شدند. مسئولان حکومت طالبان در نشست مشترک با اتحادیه مرغداران در کابل گفتند به منظور تشویق سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری و سکتور خصوصی طرز العملی ارائه شده که بر اساس این طرز العمل تمام ادارات مکلفند از محصولات و تولیدات داخلی استفاده کنند. گزارشی داریم از همکارم ذبیح‌الله قریشی.
تمام ادارات دولتی مکلفند تا از تولیدات و محصولات داخلی استفاده کنند. مسئولان حکومت طالبان در نشست مشترک با اتحادیه مرغداران در کابل پایتخت افغانستان میگویند با منظور تشویق سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری و سکتور خصوصی طرز العمل را ساخته که بر اساس این طرز عمل تمام ادارات مکلفند از محصولات و تولیدات داخلی استفاده کنند. در این نشست مولوی انوارالحق انور رئیس اداره امور گفت از سوی امارت اسلامی دستور داده شده که هیچ کسی نمیتواند در برابر سرمایه گذاری سرمایه گذار موانعی و مشکل ایجاد کند. بر کسی که ثابت شود که مانع ایجاد کرده مستحق جزا می باشد. همچنان مولوی نجیب الله حقانی وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی گفت مکلفیت های حکومت مساعد نمودن زمینه هاست و حکومت در بخش اقتصاد فرصت را فراهم کند تا بخش خصوصی بتواند آزادانه فعالیت نماید. مولوی صدر اعظم عثمانی معین وزارت زراعت و مالداری با بیان این که علاوه از آن که در داخل باید از تولیدات و محصولات داخلی استفاده شود، زمینه صادرات آن نیز به خارج مساعد گردیده گفت ما در این راستا طرز العمل ساختیم و در آن به تولیدات و محصولات داخلی اولویت داده شده است. همچنان توریاله همت هلمندی معاون اتحادیه مرغداران گفت این اتحادیه روزانه 2.3 میلیون دانه تخم مرغ تولید می کند که 50% نیاز داخلی برآورده می شود. با گفته این اتحادیه 1.5 میلیارد دلار در این راستا سرمایه گذاری شده که فارم بزرگ و کوچک مرغداری ایجاد گردیده است. در گذشته تمام نیازمندی های افغانستان از نایه گوشت و تخم مرغ از کشورهای همسایه و بیرون تأمین می شد که اکنون حداقل 50% آن از داخل برآورده می شود. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
فابریکه های فعال در هرات که شمار آنها به صدها واحد می رسد به مرور در حال ایجاد شبکه ای از تولید و اشتغالند که اگر مورد حمایت جدی قرار گیرد می تواند غرب افغانستان را به یکی از قطب های صنعتی کشور مبدل کند. گزارشی داریم از همکارم فیض احمد محمدی.
در گوشه ای از شهرک صنعتی هرات کارخانه ای فعالیت دارد که نه تنها ظروف پلاستیکی تولید می کند بلکه به نمادی از تلاش و خودباوری در غرب افغانستان تبدیل شده است. این کارخانه که با سرمایه گذاری بیش از 1 میلیون دلار راه اندازی شده حالا محل کار برای 100 نفر از شهروندان این ولایت است و نشان می دهد که با اندک جسارت می توان در دل بحران نیز امید آفرید. مدیر این کارخانه میگوید محصولات تولیدی کارخانه به دلیل کیفیت بالا در بازارهای داخلی به ویژه در هرات و سایر ولایت‌های کشور مشتریان فراوانی دارد. وی تصدیق کرد
دستگاه او چینی دی لچین نمترازی مواد منتلا ایران رازی مواد اولیه منتلا ایران رازی.
ما بیش از 1 میلیون دلار در این پروژه سرمایه گذاری کردیم. هدف ما فقط سود نیست بلکه ساختن یک زیرساخت پایدار برای مردمان افغانستان است. دستگاه ها از چین وارد شدند اما مواد اولیه از ایران. محصولات ما از ظروف آشپزخانه گرفته تا لوله های پلاستیکی هم در هرات فروش دارد و هم در ولایات دیگر. یکی از ویژگی های این کارخانه استفاده از نیروهای انسانی بومی است. بسیاری از کارکنان آن جوانانی هستند که با مهارت آموزی امروز به بخشی از زنجیره تولید بدل شدند. در این کارخانه حدود 100 جوان مشغول به کار هستند. برخیشان نانآور خوانند و برخی تازه از دانشگاه فارغ شدند و برای اولین بار طعم استقلال مالی را می چشند.
جوانای بیشتر اینجا سر کار شده. واقعا جو افتخار است که ما به داخل افغانستان و داخل هرات دست به کار هستیم. دیگه مثلا مجبور نیستیم که بریم کشورهای خارج سفر کنیم، مهاجر شویم.
بعدی که خیلی خوشم چرا که امنیت باشه برقرار مردم کارگری هم مردم افغانستان مردم کارگری و کار کنیم لقمه‌ای داریم بریم بیغم بخونیم به خانواده خود زندگی کنیم پدر.
مسئولان این کارخانه از سرمایه‌داران افغان در داخل و خارج کشور می‌خواهند تا از ظرفیت شهرک صنعتی هرات برای ایجاد فرصت‌های شغلی استفاده کنند. آنان باور دارند که حمایت از تولید داخلی نه تنها به کاهش وابستگی کمک می کند بلکه در بلند مدت ستون فقرات اقتصاد افغانستان را تقویت خواهد کرد.
قصد ما از کل تاجرای ملی ما همی است که سرمایه های کشور که فعلا در بیرون فعالیت داره بیاره داخلی مملکت، میتونه هم برای مملکت اشتغال زایی داشته باشه و هم میتونه کمک برای ما شرکت ها هم بگونه در کنار هم بتانیم فعالیت کنیم. و همچنان پیشنهادات ما که است برای دولت امارت اسلامی در این قسمت که برای مشکلات قطعی برق و برای نبود همی بازار مناسب اینا اگر تا جایی بتانه با ما همکاری داشته باشه ممنون میشیم.
کارخانه‌های فعال در هرات که شمار آنها به صدها واحد می‌رسد، به مرور در حال ایجاد شبکه‌ای از تولید و اشتغال هستند که اگر مورد حمایت جدی قرار گیرند، می‌تواند غرب افغانستان را به یکی از قطب‌های صنعتی کشور بدل کند. در همین حال، مقام‌های محلی هرات نیز بر حمایت کامل از سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی تأکید دارند. محمد یوسف سعیدی، سخنگوی والی هرات با اشاره به بهبود وضعیت امنیتی می‌گوید: ما به امنیت سراسری و فراهمسازی بستر مناسب برای کارآفرینان متعهد هستیم. حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی اولویت اداره محلی هرات است و همین حالا صدها کارخانه فعال هستند که برای هزاران تن شغل ایجاد کردند.
اداره محلی ولایت هرات همیشه در راستای تقویت بخش صنعت پیگیری ها و تلاش های مداوم داشته است که لیلی الحمدی تلاش ها و پیگیری ها نتیجه بخش بوده و کارخانه های صنعتی در شارک صنعتی ولایت هرات افزایش چشمگیری داشته است.
کارخانه پلاستیک سازی هرات فقط مکانی برای تولید نیست، نمایانگر یک روایت عمیق‌تر است از مردمی که می‌خواهند از دل خاکستر جنگ جامعه‌ای بسازند که متکی بر توانایی خود باشد. این کارخانه ممکن است تنها یک از صدها واحد فعال باشد، اما در دلش چیزی فراتر از پلاستیک شکل می‌گیرد. آینده. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
تشکر می‌کنم از همکارم آقای محمدی، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دومین دیدار کاری خود در اسلام آباد با حضور در وزارت امور خارجه پاکستان با همتای خود دیدار کرد. سید عباس عراقچی و هیئت همراه در بعد ورود به وزارت امور خارجه پاکستان مورد استقبال سناتور محمد اسحاق دار، معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه و برخی از مسئولان ارشد این وزارتخانه قرار گرفتند و پس از آن مذاکرات رسمی وزیران امور خارجه ایران و پاکستان در سطح هیئت‌های دو کشور برگزار شد. عراقچی در اولین دیدار کاری خود با فرمانده ارتش پاکستان دیدار کرد. وی در ادامه این سفر یک روزه با رئیس جمهور و صدر اعظم پاکستان هم دیدارهای جداگانه خواهد داشت. لحظات ورود هیئت بلندپایه تهران و استقبال وزیر امور خارجه پاکستان از رئیس دستگاه دیپلماسی ایران همزمان به صورت زنده از تلویزیون ملی پاکستان پخش شد. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز در نشست خبری هفتگی خود گفت سفر عراقچی به پاکستان امروز خاتمه می‌یابد و روز پنجشنبه سفر وی به هند برنامه‌ریزی شده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به درگیری‌ها بین پاکستان و هند هم گفت ما از هیچ تلاشی برای آرام شدن اوضاع بین دو کشور دریغ نداریم. رسانه‌های پاکستانی به نقل از اردوی این کشور گزارش دادند که نیروهای پاکستان و هند بار دیگر با هم درگیر شدند. همزمان با تشدید تنش‌های هند و پاکستان، رسانه‌های پاکستانی به نقل از اردوی این کشور گزارش دادند که نیروهای دو کشور بار دیگر با سمت یکدیگر فایر کردند. اردوی پاکستان میگوید نیروهای هند بدون دلیل به سمت پست‌های تلاشی پاکستان فایر کردند. جو نیوز گفته است که ارتش پاکستان پاسخ مناسبی به فایرهای هند داده است. این در حالی است که پیشتر اردوی هند اعلام کرد که نیروهای مرزی این کشور با نیروهای مرزی اردوی پاکستان در امتداد مرز فرضی میان دو کشور درگیر شدند. ارتش هند همچنین گفت که نیروهای مرزی این کشور با فایرهای سبک بی‌دلیل نیروهای پاکستانی در چندین نقطه مرز پاسخ دادند. ارتش هند جزئیات بیشتری در مورد این درگیری ارائه نکرده و ارتش پاکستان هم در این مورد چیزی نگفته است. شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم، اما قبل از خداحافظی به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان مغرب امشب با افق کابل ساعت 7:13 شام به وقت افغانستان خواهد بود. تشکر و سپاس فراوان از همراهیتان.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، تکرار برنامه انعکاس را بشنوید.
انعکاس اختیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه امروز انعکاس رو تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار کارگزاران حج. و رایزنی ها برای واگذاری کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد به طالبان. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار کارگزاران حج در ایران تاکید کردند حج برای منافع انسان هاست و هیچ منفعتی برای امت اسلامی بالاتر از اتحاد نیست. حضرت آیت الله خامنه ای روز یکشنبه در دیدار دستاندرکاران حج و جمعی از زائران بیت الله الحرام گفتند امروز بزرگترین منفعت امت اسلامی اتحاد و همافزایی برای حل مشکلات جهان اسلام است که اگر این اتحاد بود مسائلی چون غزه و یمن رخ نمی‌داد. رهبر معظم انقلاب اسلامی معرفت و شناخت اهداف و ابعاد مختلف حج را برای زائران بیت الله مقدمه ادای صحیح این فریضه بسیار مهم خواندند و با استناد به آیات متعدد قرآن کریم افزودند استفاده از تعبیر ناس در بسیاری از آیات مرتبط با حج نشان می‌دهد پروردگار این فریضه را برای اداره امور همه مردم نه فقط مسلمانان مقرر کرده است. بنابراین برگزاری درست حج خدمت به بشریت است. ایشان در تبیین نکات شناختی حج آن را تنها فریضه‌ای خواندند که شکل و ترکیبش 100% سیاسی است، که چرا که مردم را هر سال در یک مکان و زمان واحد برای اهداف خاص گرد می آورد که نفس این کار ماهیت سیاسی دارد. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند در کنار شکل و ترکیب سیاسی حج محتوای اجزای آن 100% معنوی و عبادی است و هر کدام اشاره نمادین و درس آموز به مسائل و ضروریات گوناگون زندگی بشر دارد. ایشان در تبیین این نمادها درس طواف را ضرورت گردش حول محور و مرکزیت توحید خواندند و افزودند طواف و بشریت می‌آموزد که حکومت، زندگی، اقتصاد، خانواده و همه مسائل زندگی باید حول توحید بنا شود که در این صورت دیگر از این قساوت‌ها، کودک‌کشی‌ها و زیاده‌خواهی‌ها خبری نخواهد بود و دنیا گلستان می‌شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی با استناد به آیه ای از قرآن کریم هدف اجتماع حج را درک و دستیابی و انواع منافع انسانی خواندند و گفتند امروز هیچ منفعتی بالاتر از اتحاد برای امت اسلامی وجود ندارد و در صورت وجود اتحاد و هماهنگی و همافزایی امت اسلامی فجایع کنونی در غزه و فلسطین اتفاق نمی افتد و یمن این گونه تحت فشار قرار نمی گیرد. ایشان جدایی و تفرقه امت اسلامی را زمینه ساز تحمیل منافع و مطامع استعمارگران، آمریکا، رژیم صهیونیستی و دیگر زیاده‌خواهان بر ملت‌ها دانستند و افزودند با اتحاد امت امنیت و پیشرفت و همافزایی کشورهای اسلامی و کمک‌های آنها به یکدیگر ممکن می‌شود و با فرصت حج باید به این چشم نگاه کرد. حضرت آیت الله خامنه ای نقش و وظیفه دولت‌های اسلامی و خصوص دولت میهماندار در تبیین حقیقت و اهداف حج را بزرگ و ممتاز دانستند و گفتند مسئولان کشورها، علما و روشنفکران، نویسندگان و افراد تأثیرگذار بر افکار عمومی موظفند حقایق حج را برای مردم تبیین کنند. رهبر معظم انقلاب اسلامی هدف پروردگار از مقرر کردن فریضه حج را ارائه الگوی کامل و جهت دهنده برای اداره بشریت خواندند و افزودند ترکیب و هیئت ظاهری این فریضه کاملا سیاسی و محتوای اجزای آن کاملا معنوی و عبادی است تا منافع همه بشریت تأمین شود. ارتباط ما برقرار هست با حجت الاسلام سید محمد هاشمی راستی، مسئول مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان در مشهد مقدس. جناب هاشمی درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. بنده هم به شما و همکارانتون عرض خدا قوت و خسته نباشید دارم، همینطور عرض ارادت نسبت به همه بینندگان شنوندگان رادیو دری.
سلامت باشین، ما در خدمت شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب دیدار کارگزاران حج در ایران با رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمایشاتی که رهبر معظم انقلاب داشتن در ارتباط با مسائل حج و خصوصا اتحاد امت اسلامی، ما در خدمت شما هستیم که صحبت شما رو بشنویم.
بله، در رابطه با فرمایشات حضرت آقا میشه گفت که نکات بسیار راهبردی و روشنگرانه وجود داشت.
بله.
این نکاتی که همه مسلمان ها در کشورهای مختلف میتونن درس‌های بسیار بزرگی از فرمایشات و رهنمودهای ایشان بگیرن. مثلا ما امروز در بسیاری از جوامع اسلامی میبینیم که در بعضی کشورها به صورت چراغ خاموش و در بعضی کشورها به صورت علنی افکار و اندیشه های سیکولاریستی در جامعه اسلامی داره ترویج میشه و عده‌ای هم سعی میکنن که این باور رو ایجاد کنن که برنامه ها و مسائل دین مربوط میشه به اعمال فردی انسان ها. یعنی اگر کسی مسلمانی در موضوعات و مسائل فردی و موضوعات عبادی مسئله داشت باید به دین مراجعه کنه، اما احکام و مسائل دین را نباید در حوزه مسائلی که مربوط به مدیریت های کلان جامعه میشه تسری بدن.
بله.
و این طرز تفکر در بسیاری از جوامع متاسفانه داره ترویج میشه. اما اگر سخنان حضرت آقا را با دقت مورد بررسی قرار بدیم، دقیقا همین افکار و اندیشه های موهوم را رد کرده و به صورت مستدل و منطقی اعمال عبادی و مسائل سیاسی به گونه‌ای در هم امتزاج داره که اصلا قابل جدایی و جداسازی و تفکیک نیست. در فرمایشات حضرت آقا بسیار واضح و روشن است و همه میتونن از این استفاده کنن. حالا ببینید، حضرت آقا در تبیین نکات شناختی حج،
بله،
حج را اساسا یک فریضه‌ای دانستن که ترکیب اون 100% فرمودن سیاسی است.
بله.
یعنی دین اصلا از مسائل سیاسی جدا نیست. و بعد دلیل هم آوردن، دلیل بسیار واضح و روشنی فرمودن، 7 سال در یک زمان واحد در یک مکان واحد اجتماعات عظیمی از مسلمان ها از نقاط مختلف دنیا در یک نقطه جمع میشن که نفس همین قضیه خب مسلمن اگر کسی اهل دقت باشه ماهیت سیاسی داره، اما در کنار شکل و ترکیب سیاسی حج محتوای اجزای اون رو با 100% معنوی و عبادی دانستن. و بعد حضرت آقا مسلمان ها رو در واقع توجه دادن به این حقیقت که هر کدوم از این ابعاد سیاسی حج و همینطور ابعاد عبادی و معنوی حج اشاره نمادین و در ساموز به مسائل و ضروریات گوناگون زندگی بشر داره. و بعد خیلی جالب هست، یعنی واقعا برای کشورهای اسلامی، برای همه مسلمانان درس‌های بسیار بزرگی داره این صحبت‌های حضرت آقا.
بله.
و بعد ایشان در رابطه با درس‌های مناسک حج اشاره‌های بسیار زیبا و جالبی دارند، به این معنا که هر یک از مناسک حج رو که حاجیان انجام میدن بر علاوه اینکه یک عمل عبادی رو انجام داده‌اند، درس‌های اجتماعی هم برای حجاج و هم برای مسلمان‌ها داره که به این درس‌ها باید توجه داشته باشن همگی. از مهمترین مثلا نشون اشاره کردن، از مهمترین درس های مناسک حج مثلا درس هایی که طواف داره، یا درس هایی رو که طواف، طواف که خودش یکی از برنامه های عبادی هست به بشریت دارد.
بله.
این هست که حکومت، زندگی، اقتصاد، خانواده و همه مسائل زندگی انسان ها باید حول توحید بنا شوند.
بله.
حضرت ها فرمودن در این صورت دیگه از قساوت ها، کودک کشی ها، زیاده خواهی ها و اینها خبری نخواهد بود. اگر واقعا مسلمان ها به این درس، از درس ها و پیام های مناسک حج توجه داشته باشند، بر اساس همین مبنا فکر کنند، بیاندیشند و تصمیم بگیرند، یعنی خدا محور بیاندیشند، خدا محور تصمیم بگیرند و خدا محور حرکت بکنند و عمل کنند، قطعا به سوی فلاح و رستگاری حرکت کرده اند و راه سعادت و خوشبختی رو در پیش گرفتند. یا مثلا در رابطه با درسی که سعی بین صفا و مروه داره، هم برای حجاج و هم برای همه مسلمان ها در اکناف عالم، خب درسش این هست، طبق اون چه که حضرت آقا فرمودن، انسان باید مدام و به طور مستمر، حتی اگر بین کوه های از مشکلات هم قرار بگیره، باید تلاش کنه و هیچگاه متوقف، معطل و متحیر نماند. خیلی مهمه اینه که هر مسلمان به عنوان یک درس از درس های اعمال عبادی حج این نکته مورد نظر و مورد توجهش باشه که هیچ وقت باید تسلیم مشکلات نشه. مشکلات هرچی هم بزرگ باشه باید دست از تلاش بر نداره، متحیر و معطل نباشه.
بله.
و قطعا همین روحیه تلاش و استمرار تلاش راهی برای موفقیت و پیروزی خواهد بود. و همینطور در همین رابطه فرمودند حرکت حجاج به سمت عرفات، مشعر و منا، این خودش درسی برای حرکت دائم و پرهیز از سکون هست. و خیلی جالب هست که حضرت آقا درسی یا درسهای از قربانی نمودن رو هم، در مناسک حج قربانی نمودن یکی از اعمال عبادی است، اما به درسهای اجتماعی این عمل عبادی اشاره صریح کردند و فرمودن قربانی نمودن اشاره نمودین به این حقیقت است که انسان در مواقعی باید از عزیزترین کسان خودش بگذره، در شرایطی باید قربانی بده در راه خدا، و حتی در شرایطی اگر پیش بیاد و لازم باشد، مسلمان باید این آمادگی رو داشته باشد که خودش در راه خدا قربانی شود. حالا ببینیم این قربانی نمودن یکی از اعمال عبادی حج است، اما این درس ها و پیام ها رو هم برای همه مسلمان ها در اکناف عالم داره. و همینطور حضرت آقا اشاره به رمی جمرات داشتن که این تأکید پروردگار، تأکید پروردگار عالم هست که انسان ها باید شیاطین جنی و انسی رو بشناسن. اما واقعا درس بسیار مهمی است، نکته بسیار اساسی و راهبردی است که مسلمان ها با بصیرت کامل همیشه به دنبال شناختن شیاطین جنی و انسی باشن.
بله.
و هر جا درک کردن حضور شیطان رو یا به شیطان رسیدن و رو دیدن، باید بزنن و بکوبن. و نکته دیگر در فرمایشات حضرت آقا این بود که لباس احرام نشانه خشوع و یکسانسازی انسان ها در برابر خداوند متعاله. این رو هم همه باید همیشه در مسیر زندگی مد نظر و مورد توجهشون قرار بدن که
بله.
همه در پیشگاه خداوند یکسان هستن و این اعمال زندگی بشر رو داره جهت میده.
بله.
اعمال و مناسک حج درس هایی داره، پیام هایی داره که اگر مسلمان ها به این درس ها و به این پیام ها توجه جدی داشته باشن، یقینا به سوی رفع مشکلات حرکت کرده اند و راه اتحاد و انسجام و یک پارچگی رو در پیش گرفته اند.
برای آقای هاشمی، خب شما صحبت کردید که حج درس های بسیار فراوانی داره، در فرمایشات مقام معظم رهبری بود و شما همین فرمایشات را اشاره کردید. چقدر زندگی انسان ها را در جوامع اسلامی مطابق و منطبق با درس های حج میبینید؟
بله، متاسفانه غفلت ها و بیتوجهی ها خیلی زیاد هست که این رو ما نباید ندیده بگیریم. اگر این غفلت ها و بیتوجهی ها نبود، همونطور که حضرت آقا هم در بخش های صحبت هاشون اشاره کردن، ما امروز مشکلات غزه، مشکلات لبنان و مشکلات یمن رو نداشتیم. و توجه جدی به درس ها و پیام های اعمال عبادی هست که دقیقا ما رو توجه میده به راه حل ها، یعنی
بله.
ما راهبر داریم، ما راهکار اساسی داریم.
بله.
ما اگر بر مبنای همین اعتقاداتی که داریم، مسائل اعتقادی که داریم، همه مسائل اعتقادی ما درس‌ها و پیام‌های اجتماعی داره. بر مبنای همین اعتقادات دینی ما نمیتوانیم نسبت به سرنوشت مسلمان‌ها بی‌توجه باشیم. اگر به این حقایق ما توجه جدی داشتیم و بعد عمل کردیم، قطعاً گام‌های مهمی در جهت رسیدن به اتحاد و انسجام، گام مهمی در جهت یک پارچگی امت مسلمه برداشته ایم و یقیناً در راه حرکت کرده ایم که اون راه راه نجات خود ما و همه مسلمانان خواهد بود.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای هاشمی از شما.
انشاءالله که موفق و معید باشید.
سلامت باشید. خدا نگهدار شما.
خدا حافظ شما.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان.
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در انعکاس. گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه. همچنان با برنامه انعکاس با شما همراه هستیم. رئیس جمهور ازبق افغانستان با ابراز نگرانی عمیق از افزایش میزان مرگ و میر کودکان و نوزادان در کشور، راه رفع این مشکل را در آموزش جوانان و بازگشایی مکاتب دختران دانست. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان با اشاره به گزارش اخیر یونیسف مبنی بر افزایش مرگ و میر نوزادان و اطفال در افغانستان گفته که راه حل رفع این مشکل در توسعه و تقویت نظام آموزشی و فراهم بودن فرصت تعلیم برای تمام فرزندان کشور، اهم از دختران و پسران است، و همچنین تمهیدات لازم برای جلوگیری از فرار نیروی انسانی و کادرهای علمی و متخصص به خارج از کشور را در رفع مشکلات مؤثر می‌داند. به همین دلیل او بار دیگر از طالبان خواست تا هرچه سریعتر مکاتب و دانشگاه ها را برای دختران باز بکنند تا کشور دیگر شاهد مرگ و میر مادران و نوزادان به دلیل مشکلات پزشکی نباشد. یونیسف روز چهارشنبه 10 ثور در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس درباره افزایش نگران کننده میزان مرگ و میر نوزادان در ولایت قندهار هشدار داد و اعلام کرد که این آمار از میانگین مرگ و میر نوزادان در سطح افغانستان فراتر رفته. این نهاد بشردوستانه کاهش قابل توجه کمک های بین المللی و محدودیت در بودجه های حمایتی را عامل اصلی وخامت این وضعیت عنوان کرده و هشدار داده که تداوم این روند میتواند تلاش های چندین ساله برای کاهش مرگ و میر کودکان و مادران را با چالش جدی روبرو کنه. سهیل شاهین سفیر حکومت طالبان در قطر میگه که رایزنی ها در مورد واگذاری کرسی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد به نماینده حکومت طالبان یک اقدام نیک است. شاهین در اظهارات خودش تاکید کرده که حضور نماینده حکومت طالبان در سازمان ملل متحد یک ضرورت و حق این حکومت است. این در حالی است که پیشتر منابع معتبر به نقل از مقام‌های سازمان ملل متحد در کابل گفتند که دیپلمات‌های این سازمان درباره طرح سیاسی افغانستان و واگذاری کرسی افغانستان در ملل متحد با سهیل شاهین سفیر پیشنهادی طالبان در سازمان ملل متحد رایزنی کردند. بر مبنای این طرح سازمان ملل متحد خواهان ایجاد حکومت فراگیر، نابودی حلقه‌های تروریستی در افغانستان و لغو ممنوعیت آموزشی و شغلی زنان شده. در مقابل طالبان نیز خواهان به رسمیت شناسی حکومت خود، لغو تحریم‌ها و آزادسازی ذخایر ارزی افغانستان شده. عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان در گفتگو با یکی از رسانه‌های افغانستان در خصوص رایزنی‌ها در مورد واگذاری کرسی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد به نماینده حکومت طالبان گفت سیاست حکومت در طول 4 سال گذشته تعامل محور بوده و خواهان روابط نیک با همه کشورها و ویژه همسایگان است.
سیاست خارجی امارات اسلامی مبتنی بر فرایند گسترده تعامل محور و با توجه به حصول راهبردی و جو راهبردی اقتصاد و همچنین توازن و تعادل در حوزه های مختلف منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای میتونه قابل تعریف و تفسیر باشه. و البته خب استراتژی های مختلفی در ارتباط وجود داره که استراتژی در واقع تعامل نیک با همسایگان کشورهای اسلامی و همچنین کشورهای بزرگ میتونه به عنوان نقاط محوری این روند تعریف شود. کاهش تنش و مدیریت تنش یکی اولویتی بسیار جدی هست برای ما با توجه به نقاط پرمنازعی که در پیرامون افغانستان شکل گرفته و همچنین با توجه به ای که نظام بین الملل در حال حاضر با فرایند پرتنش و چالش های ساختاری روبرو هست. بنابراین مدیریت تنش و کاهش تنش میتونه برای ما یک اولویتی بسیار مهم باشه، چون اگر ما بر این فرایند غالب شویم میتونیم به تدریج قدرت ملی خود را در حوزه های مختلف افزایش بدیم و ثبات پایدار را در افغانستان مفصل بندی بکنیم که خوشبختانه باور ما ایست که در این راستا ما موفق بودیم. ورنه بودن کشورهایی که در پی تنش با افغانستان و امارت اسلامی بودن، اما ما این تنش ها را مدیریت کردیم و تلاش کردیم که از طریق اعتماد سازی و تنش زدایی روابط خود را با همه کشورها از جمله همسایگان خود تقویت بکنیم. و بهبودی وضعیت اقتصادی کشور یکی از نقاط مهم دیگه هست که میتونه به عنوان اولویت دوم طرح بندی و رونمایی شود. و در واقع آنچه که افغانستان در حال حاضر میتونه به عنوان یک مبحث مهم او را در دستور کار خود قرار بده است که ما به تدریج به طرف توسعه اقتصادی حرکت بکنیم و زیرساخت‌های اقتصادی خود را احیا بکنیم که خوشبختانه در این راستا هم گام‌های قابل قبول و جدی و ساختارمند و هدفمند برداشته شده. پروژه‌های کلانی که امارت اسلامی او را در دوره حکمرانی خود به مرحله فعالیت رسانده میتونه مؤید این روند باشه. و در واقع دوری از تنش‌های ژئوپلیتیک به خصوص میان بازیگران بزرگ در فرایند بین المللی اولویت سوم ماست، چون شما میدانید که افغانستان موقعیت ژئوپلیتیک و ژئوستراتژیک دارد. بنابراین بسیار از کشورها علاقمند هستند که در حوزه افغانستان وارد رقابت شود. بنابراین ما تلاش کردیم تا این نزدیک به 4 سال که از این منازعات به دور باشیم و به همه قدرت ها این فرایند تفهیم کردیم که دیگه جغرافیای افغانستان نمیتونه کارزار رقابت های ژئوپلیتیک میان قدرت های بزرگ باشه. ما به حکم جبر تاریخی در یک جغرافیای زندگی میکنیم که در او قدرت و سیاست در هم تنیده هست و در برخی کشورهای پیرامون ما عملا شاهد بی‌ثباتی پردامنه هستیم. بنابراین قطعا با توجه به بافت‌های متنوع فرهنگی و زبانی و اعتقادی که بین ما و اونا وجود داره، بی‌ثباتی در اون کشورها میتونه افغانستان هم در بر بگیره. به این دلیل است که همسایگان برای ما از ابعاد مختلف میتونه های اهمیت باشه و روابط ما امروزه خوشبختانه با کشورهای آسیای میانه به بهترین وجه هست. ایران و با چین و با پاکستان هم روان مطلوب تعیین میکنه، هرچند با پاکستان برخی مشکلات وجود داره که در پرتو سیاست کاهش تنش و مدیریت تنش امارت اسلامی ما ارتقا بخشیدیم مناسبات خود را با پاکستان و در واقع این خودش میتونه یک نقطه برجسته و برازنده در دیپلماسی امارت اسلامی ارزیابی شود. و در واقع مناسبات اقتصادی و تجاری و ترانزیتی ما هم با همسایگان بسیار گسترده هست. به این دلیل است که همسایگان برای ما اولویت داره. روابط ما با همه همسایگان بر اساس حسن همجواری استوار هست و از طرف امارت اسلامی تا این نزدیک به 4 سال شما مشاهده نکردین که تاجیکستان تهدید شده باشد یا مخالفان حکومت تاجیکستان به گونه مورد حمایت و تجهیز امارت اسلامی قرار گرفته باشد. ما بر اساس منطق حسن همجواری و رابطه نیک با همسایگان سیاست خارجی خود را مفصل بندی کردیم و در واقع هر چه زمان سپری میشه کشورهای همسایه درکش نسبت به تحولات افغانستان و واقعیت‌های افغانستان افزایش پیدا میکنه و مناسباتش هم با ما در واقع افزایش پیدا میکنه و روند سعودی رو تعیین میکنه. به این دلیل است که امروز ما بهترین روابط با همه همسایگان خود داریم.
و عبداللطیف نظری بود، معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در سفر رسمی به اسلام آباد بر اهمیت روابط دوجانبه با پاکستان و سایر کشورهای منطقه از جمله هند تاکید کرد و خواستار کاهش تنش‌ها در منطقه شد. سید عباس عراقچی بامداد امروز به وقت محلی در بدو ورود به اسلام آباد پیرامون اهداف سفر رسمی خود به پاکستان گفت:
خواستار کاهش تنش هستیم و پیشتنداری همه طرف ها از افزایش تنش در این سال. من با دوستانمون در پاکستان مشورت های نزدیک خواهیم داشت. دیدارهای تنظیم شده برای با هم رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیر امور خارجه و مسائل منطقه مرور خواهد شد و انشالله با هم مسائل دو جانبه مربوط به روابط دو جانبه با پاکستان هم مسائل منطقه مورد بحث قرار میگیره و امیدوار هستیم که حال در مسیر بهتری با پاکستان بتونیم حرکت بکنیم. پاکستان روابط ایران با پاکستان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، همونطوری که روابط ایران با سایر کشورهای منطقه از جمله هند از اهمیت برخوردار است و ما تلاش خودمون رو خواهیم کرد که کاهش تنش در منطقه رو شاهد باشیم.
مولوی عتیق الله عزیزی معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان از کتابخانه و تالارهای هنری مرکز فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل دیدن کرد و بر همکاری فرهنگی میان ایران و افغانستان تاکید کرد. گزارشی از ذبیح الله قریشی.
در دیدار معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ از مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کابل بر همکاری در بخش آثار تاریخی و هنری از سوی ایران آمادگی نشان داده شد. مولوی عتیق الله عزیزی معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ از کتابخانه و تالارهای هنری مرکز فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل پایتخت افغانستان دیدن کرد. عزیزی در جریان این بازدید کتابخانه این مرکز را منبع مهم مطالعه علوم مختلف خوانده گفت این گونه مراکز نقش مهم در تقویت روابط افغانستان و ایران دارند. در این حال دکتر روح الله مسئول امور فرهنگی جمهوری اسلامی ایران این بازدید را نشانه ای از ارزش‌های فرهنگی مشترک دو کشور خوانده گفت در راستای خدمت به مردم افغانستان مطابق با پالیسی فرهنگی کشور میزبان تلاش میکند. به گفته وی در حاکمیت حکومت طالبان به بخش‌های آثار تاریخی و هنری توجه شده و ایران آماده همکاری یکجانبه در این زمینه می باشد. ایران و افغانستان مشترکات دینی، فرهنگی و تاریخی فراوان دارند که روابط این دو ملت را نسبت به هر ملت و حکومت‌های دیگر مستحکم ساخته است. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
گزارش ذبیح الله قریشی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده شد. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان با برنامه امروز انعکاس. قبل از خداحافظی من شماره واتساپ برنامه رو خدمت شما اعلام بکنم: 2093 794 71 71 44. شماره است که از طریق واتساپ میتونید با ما در ارتباط باشید. اگر در داخل افغانستان صدای ما رو میشنوید از طریق شماره میتونید که پیام کوتاه هم ارسال بفرمایید. سپاس مجدد از همراهیتان و خدا نگهدار.
بعد از ظهر زیبایی رو براتون آرزومند هستیم عزیزان دل.
امیدوار هستیم که با نشرات نیمروزی رادیو دری همچنان ما را همراهی بفرمایید. در این لحظه همکارانمان در برنامه روی موج جوانی آماده هستند که این برنامه را به صورت زنده و مستقیم تقدیمتان کنند. با این برنامه و همکارانمان همراه باشید.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی.
مرا ببر به جایی که عاشقی باشد، زمین به دست بهار شقایقی باشد، به دست مرسل و مریم کتاب و کیف و قلم، میان باغچه‌شان یاس و رازقی باشد. به نام او که عاشق بندگانش است، خدای خوب و مهربان. برنگ شکوفه های بهاری، برنگ همدلی و همزبانی، گرمترین سلام ها تقدیمتان. ساعت روز او هم در فصل بهار از ساعت دلپذیری است. هوا خوشگوار، دلها هم آکنده از شوق بهاری. به هر سو هم که نگاه میکنی با طراوت و زیبایی روبرو میشی. ما چقدر خوشبختیم که در این تو فضایی با شما همراه و همسفر شدیم. و البته دهه کرامت و هفته معلم هم هست که هر دو مناسبتا تبریک میگیم براتون. راستی شما هم گفتنی های تن برما بگویید. امروز هم بنده محدثه احمدی و عنوان گوینده آقای موحد تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، آقای احمدی صدا بردار و خانم ها شیما وفا در هرات و غزل حسینزاده در مشهد گزارشگران ما هستند و البته شما دوستان عزیز که بر روی موج جوانی در کنار ما باشید.
روی
موج
جوانی, جوانی. اگر میخواین دوستی ها رو بیشتر تجربه کنید با ما باشین، با ما، با ما.
تو کنارم باش عمر من، ای کاش بشوی هم نفسم. وای وای
با ما در با ما در تماس باشین.
0-794-71-71-44 در افغانستان
با ما باشید در روی موج جوانی. پیوندهای ما و شما بیشتر خواهد شد بر روی موج جوانی.
روی موج جوانی.
گل بادام، گل بادام نکنی یا
بله، شما شنونده برنامه روی موج جوانی هستین و این هفته از کرامت و بزرگواری با شما صحبت میکنیم. سوالی که از شما پرسیدیم ایست: چه کار کنیم که